سلام و وقت بخیر. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که با اعضای جامعه مدنی این کشور در بحث به میزبانی سازمان اروپایی در بخش ادغام در جرمنی شرکت کرد. آقای بنت به روز یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که وضعیت افغانها در جرمنی اولویت های آنها به عنوان فعالان و پالیسی درباره افغانستان مسائل شامل بحث بود. و افزوده که اشتراک کنندگان تاکید کردند که رسیدگی به وضعیت افغانستان یک مسئولیت جهانی است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که در ماه جولای با بیش از 5.5 میلیون افغان نیازمند مواد غذایی و پول نقد کمک کرده است. وحید الله امانی، سخنگوی این اداره در افغانستان، به رادیو آزادی دیروز گفت که این کمک به سیلاب زده ها در 5 ولایت افغانستان نیز توزیع شده است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. انتظار می‌رود که دور دوم کمپین پولیو یا فلج کودکان امروز در 6 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس معلومات وبسایت پولیو فری افغانستان، این دور کمپین ولایت‌های جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنگان و اروزگان را تحت پوشش قرار می‌دهد. دور اول کمپین تطبیق واکسین پولیو هفته گذشته در 28 ولایت راه‌اندازی شده بود. در جریان سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز عاری از پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها واکسین میتواند که کودکان را از آن در امان نگه دارد. دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان در 10 روز گذشته 42 میلیون دلار را به صورت لیلام فروخته است. این بانک دیروز یک شنبه 14 میلیون دلار را لیلام کرد. بر اساس گزارش ها با لیلام میلیون ها دلار از سوی بانک مرکزی افغانستان، ارزش افغانی در بازارهای مبادله اسعار افزایش یافته. طبق معلومات سرای شاهزاده، مرکز تبادل اسعار در کابل، یک دلار آمریکایی دیروز به بیش از 81 افغانی مبادله شد. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که 1 سپتامبر قدرتمند را برای کشورش پیش بینی میکند. جمعه پیشرو اول ماه سپتامبر است. زلنسکی با دنبال تصامیم کلیدی متحدان غربی اوکراین در مورد تهیه اسلحه و تجهیزات بیشتر به این کشور دیروز گفت دنیای متحد قوی تر از هر متجاوز است. پیش از این قوای هوایی اوکراین گفت که 4 راکت کروز روسی را از بین برده. کیف شنبه شب از خطر حملات هوایی در سراسر اوکراین هشدار داده بود. نیروی هوایی اوکراین گفته که این راکت ها از بم افغان های استراتژیک پرتاب شده بود. از سوی دیگر، دفتر لوی دیرستیز اردوی اوکراین دیروز گفت که در یک شبانه روز گذشته بیش از 40 نبرد در آن کشور رخ داده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این مجله خبری، بخش افغانستان برنامه جهانی غذا بار دیگر میگوید که برای ادامه کمک با میلیون ها نیازمند در افغانستان به منابع مالی نیاز دارد.
110 میلیون دلار عاجل نیاز است.
مرگ مرموز هورا سادات یوتیوبران زن را در افغانستان نگران کرده.
زمینه امنیت در یوتیوبرها بسیار خراب است. من خودم شخصا بسیار میترسم.
یک تاجر در هداد با ایجاد یک مکتب زمینه آموزش را به صدها دختر یتیم و بی‌بضاعت فراهم کرده.
به اساس مشکلات مالی که بود، من از مکتب آمدم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 6 ماه سنبله سال 1402 خورشیدی و 28 ماه آگست سال 2023 میلادی است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای رسیدگی به 3 میلیون نیازمند در مناطق دوردست افغانستان به بیش از 100 میلیون دلار به طور عاجل نیاز دارد. سخنگوی این برنامه در افغانستان برادی یاسودی گفت که در ماه جون توانسته که به میلیون ها نفر این اداره کمک رسانی بکند و برای ادامه برنامه هایش به منابع مالی نیاز دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. مقیم نایب گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذا در افغانستان WFP می گوید که برای آمادگی به هدف رساندن کمک به مردم در زمستان آینده به مناطق دوردست افغانستان به 110 میلیون دلار کمک بین‌المللی نیاز فوری دارد. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در افغانستان دیروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که تخمین زده می شود که حدود 3 میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.
110 میلیون دلار عاجل نیاز است تا ما بتوانیم پیش از رسیدن زمستان و پیش از بند شدن راه های مواصلاتی به مناطق دوردست افغانستان، جایی که ما پلان داریم برای بیشتر از 3 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانیم و مواد غذایی را برای زمستان تعداد مردم در اون مناطق ذخیره کنیم، جایی که با اولین برفباری راه مواصلاتی بسته میشه.
آقای امانی همچنان میگوید که برنامه جهانی غذا در افغانستان توانسته که در ماه جولای به اضافه از 5.5 میلیون نفر، هم از مردمان عادی و هم سیلاب زده های 5 ولایت افغانستان کمک برساند. در این میان برنامه جهانی غذا دیروز یک شنبه در حساب اکس یا تویتر سابقش گفته که در 6 ماه اول سال 2023 میلادی به 16 میلیون افغان کمک مواد غذایی رسانده است. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن میرسند. WFP میگوید که آنها برای 6 ماه آینده رساندن کمک به سراسر افغانستان را برنامه ریزی کرده است. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت که برای رسیدگی به برنامه های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک های مالی جامعه جهانی نیاز دارد.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرد، WFP مجبور خواهد بود که کمک ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است اونا را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از را هم کاهش دهد.
بنابراین WFP در افغانستان از جامعه جهانی و همکاران بین‌المللی خود می خواهد که هر چی زودتر منابع مالی را در اختیار آنها قرار دهند تا پیش از فرارسیدن زمستان کمک ها را مطابق پلان این برنامه به مردم نیازمند در سراسر افغانستان برسانند. روند مدد رسانی پس از آن در افغانستان کاهش یافت که در دسامبر سال گذشته و سپس در اپریل امسال حکومت سرپرست طالبان به زنان کارمند در تمامی مؤسسات غیر دولتی به شمول اداره های سازمان ملل متحد دستور داد که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. این نهادها به شمول WFP گفتند که بدون کارمندان زن خیلی دشوار خواهد بود تا آنها به نیازمندان در افغانستان رسیدگی کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امیر عبدال امیر حسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران در یک تماس تلفنی با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره حقابه ایران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده. وزارت خارجه ایران به روز یکشنبه در اعلامیه با اشاره به سفر اخیر یک هیئت ایرانی به افغانستان برای معلوم کردن سطح آب دریای هلمند به نقل از عبداللهیان نوشته که ادامه این روند برای حل مشکلات کمک میکند. حکومت طالبان ماه گذشته شمسی پذیرفت که یک هیئت ایرانی برای معلوم کردن سطح آب از دستگاه آبسنج دهراوود دیدن کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ایران با نشر اعلامیه گفته است که عبداللهیان وزیر خارجه ایران با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفتگوی تلفنی کرده است. در این اعلامیه که بر روز یکشنبه منتشر شده گفته نشده که این گفتگو چه زمانی صورت گرفته و حکومت طالبانی سازمان نشرین گزارش کدام اعلامیه در این رابطه منتشر نکرده است. در اعلامیه وزارت خارجه ایران به نقل از عبداللهیان نوشته شده است که وای با امیر خان متقی در مورد موضوع عقاب ایران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. در اعلامیه گفته شده است که عبداللهیان با اشاره به سفر اخیر هیئت ایرانی به افغانستان برای مشخص کردن سطح آب دریای هلمند گفته است که ادامه این روند برای حل مشکلات کمک میکند. به تاریخ 23 ماه اسد وزارت خارجه حکومت طالبان پذیرفت که برای معلوم کردن سطح آب دریای هلمند یک هیئت ایرانی به محل دادگاه آبسنج دهراوود سفر کرده است. پیش از این اظهارات طالبان، حسن کاظمی قمی سرپرست سفارت ایران در افغانستان گفته بود که متخصصان ایرانی برای بار نخست در پیوند به جنجال آب دریای هلمند به ولسوالی دهراود ولایت اروزگان رفته است. بعدن گزارش شد که این هیئت تایید کرده که میزان آب دریای هلمند کمتر از سال آبی نرمال است. در اعلامیه وزارت خارجه ایران گفته شده است که امیرخان متقی از عبداللهیان وزیر خارجه ایران دعوت کرده که به کابل سفر کند، اما گفته نشده که وزیر خارجه ایران این دعوت را پذیرفته است یا نه. از سوی دیگر ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به روز یک شنبه در سلسله توییت‌های از دیدار یک هیئت 7 نفری مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران با امیرخان متقی خبر داده است. ضیا احمد تکل نوشته است که هیئت ایرانی در این دیدار از امیرخان متقی تقاضا کرده که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و به همین گونه تأمین بهتر امنیت مناطق سرحدی گام‌های استوار بردارند. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی در این مورد به هیئت ایرانی اطمینان کامل همکاری را داده است. این در حالی است که مسئله عقاب ایران میان حکومت این کشور و حکومت طالبان اخیراً به موضوع پرتنش مبادله شده بود. با این وجود هر دو طرف همواره بر تطبیق مائده 1351 تاکید کردند.
گزارش بود در باره گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. در این حال سفارت افغانستان در تهران تحت کنترل طالبان میگوید که هنوز با مقامهای ایرانی در باره مرحله سوم انتقال زندانیان افغان به توافق نرسیده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
آخرین بار حدود 3 ماه پیش 178 زندانی افغان که در ایران به جرمهای مختلف دستگیر شده بودند و حکومت طالبان تحویل داده شدند. اما به گفته سفارت افغانستان در تهران در مرحله سوم انتقال زندانیان افغان پیشرفت به دست نیامده است. فضل محمد حقانی شارزافیر منصوب شده از سوی طالبان در سفارت تهران دیروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
پول بندیان مش پر زرش پر سو سو کسان دلیه مش زندانیان لرو.
ما اینجا بیش از 6600 زندانی داریم. از این میان 1136 نفر انتقال داده شدند که بقیه تا هنوز منتقل نشدند. این موضوع هنوز با ایرانی ها در حال مذاکره است، اما تا کنون موفق نشدیم و به نتیجه نرسیدیم که انتقال سوم چه زمانی انجام می شود. تا کنون دو بار این زندانیان به افغانستان منتقل شدند.
با توجه به حضور گسترده پناهجویان افغان در ایران، شاید ایران بیشترین تعداد پناهجویان افغان به جرایم مختلف در میان دیگر کشورها در زندانهایشان داشته باشند. برعکس تعداد بسیار اندک ایرانی ها در محابس افغانستان بسر می برند که آخرین بار 3 ماه پیش حداقل 2 نفر از آنها مبادله شدند. در این حال تنها 1 عکاس خبرنگار ایرانی به نام محمد حسین ولایتی که با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه در ایران کار می کند پس از چند روز حبس از سوی طالبان ممنوع الخروج اعلان شده و به سفارت ایران در کابل سپرده شد. در ایران آن تعداد از افغانهایی که اکثرا به جرمهای مانند قاچاق مواد مخدر و تروریسم حبس شدند به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که در جولای گذشته 61 نفر از جمله 5 افغان در ایران اعدام شدند. این زندانیان که اعدام شده به قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوز جنسی محکوم شده بودند. اسامی محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی 2 شهروند افغان از جمله کسانی بودند که در ماه گذشته در شیراز در ملاه هام اعدام شدند. هر دوی آنها در حمله به حرم شاه چراغ در اکتبر سال گذشته دخیل دانسته شدند. هرچند مدت پیش حکومت طالبان گفته بود که مقامهای ایرانی وعده تخفیف مجازات تعدادی از افغانهای محکوم به اعدام را داده، اما فضل محمد حقانی شازدافیر سفارت افغانستان در تهران تحت کنترل طالبان جزئیات زیاد در این باره ارائه نکرد. حقانی همچنان گفت که هیچ افغانی که به اعدام محکوم شده باشد تا کنون به افغانستان تحویل داده نشده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران و سرشماری حکومت ایران حدود 3.6 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند، اما در جمع آنها حدود 500 هزار افغان کسانی هستند که بر پایه گزارش ها بدون هیچ گونه مدرک قانونی در ایران بسر می برند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
5:47 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. پس از مرگ مرموز هورا سادات، یوتیوبر جوان در کابل، شماری از یوتیوبران زن در افغانستان میگویند که از عدم مسئولیت جانشان نگرانند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
زمینه امنیت برای یوتیوبرها بسیار خراب است. من خودم شخصا بسیار میترسم.
یک تن از محدود زنان است که این روزها در زیر حاکمیت طالبان در شبکه اجتماعی یوتیوب فعالیت دارد. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در گزارشنام ببریم میگوید قتل هورا سادات یک تن از یوتیوبران زن او را هراسان و نگران امنیت جانیش کرده است. او به رادیو آزادی گفت
هر زنی که فعالیت رسانه‌ای، مدنی و یا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنه او بی‌نهایت زیر تهدید است. من خودم شخصا بسیار میترسم. از وقتی که طالبا آمده من یوتیوب کار میکنم و کوشش میکنم که هیچ چهره خود نشان ندهم. حتی ما از ترس با همسایه‌های خود گفته نمیتونیم که ما یوتیوب داریم. ما اصلا یک برنامه را در کوچه و بازار که ما قبلا اجرا میکردیم فعلا اجرا کرده نمیتونیم. فعلا برنامه ما کلش از خانه است.
او بدون ارائه هیچ گونه سندی ادعا میکند که طالبان مسئول قتل هورا سادات هستند. یکی دیگر از یوتیوبران زن نیز میگوید قتل هورا سادات او را در مورد ادامه کارش به تردید انداخته است. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
ما بخی ترس خوردیم. حتی کسایی که میگه اینجا این برنامه هست یا این قسم برنامه میریم ثبت کردن، ما اول میپرسم اونجا اهمیت ما چگونه هست؟ آیا امن است برای ما که ما بیاییم یا نه؟ بخاطر که ما بسیار از قتل خانم سادات ترسیدیم و بخی همیال ما روی ما گم کردیم که چرا خمای ما دیگه برنامه پیش ببرم یا نبرم.
او را صداد یوتیوبر جوان افغان دوشنبه هفته پیش به گونه مرموز در کابل به قطر رسید. برادر او در گفتگو با یک تن از یوتیوبران تنها گفته که او را در یک حادثه دلخراش از دست دادند، اما درباره این حادثه جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که دو تن را به اتهام قتل هورا صداد بازداشت کردند. او در گفتگو با یکی از یوتیوبران افزوده که در یک مهمانی به هورا صداد مواد خورانده شده بود که صحتش را ضعیف کرده و سبب مرگش شده است. اما شماری از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان روز جمعه با تجمع در کنار قبر هورا صداد خواهان توقف قتل‌های مرموز زنان در زیر حاکمیت طالبان شدند. در اعلامیه این جنبش بدون ارائه کدام سند ادعا شده که زنان در افغانستان در برخی موارد در کنار محرومیت از حقوقشان از سوی طالبان مورد توهین، شکنجه، زندانی شدن و کشتارهای مرموز و هدفمند قرار گرفتند. اما حکومت طالبان همواره ادعای نقض حقوق بشری به ویژه قتل فعالان بخش‌های مختلف را رد کرده است. با این وجود دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما هفته پیش در گزارش ادعا کرد که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل 218 مورد قتل‌های فراقانونی می‌شود.
بیشتر از خبر.
اکنون هم بازتاب مسائل مربوط به افغانستان در مطبوعات غربی. روزنامه واشنگتن تایمز مطلب را در مورد دو سالگی حمله مرگبار در نزدیک میدان هوایی کابل نشر کرده است. در آن حمله در 26 آگست سال 2021، حدود دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نزدیک 170 افغان و 13 تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند. در مطلب می خوانیم که کوین مکارتی جمهوری خواه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده دستور داده است که بیرق در ساختمان کنگرس به احترام این سربازان نیمه برافراشته باشد. آقای مکارتی در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به توییتر معروف بود، نوشت که دو سال پیش به طور غم‌انگیز 13 سرباز شجاع را از دست دادند. این حمله در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و ماموریت تخلیه صورت گرفت و مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. روزنامه از آلیس استفانیک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده نقل کرده که گفته است این سربازان در نتیجه به گفته وی خروج فاجعه‌بار از افغانستان جان باختند. اداره رئیس جمهور جو بایدن مسئول خروج توأم با هرج و مرج ایالات متحده از افغانستان را دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده دانسته و گفته است که آقای بایدن به شدت تحت شرایط قرار داشت که توسط دونالد ترامپ ایجاد شده بود، کسی که در زمان ریاست جمهوریش درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مذاکره شده بود. جو بایدن در اعلامیه که قصر سفید به روز شنبه منتشر کرد گفته است که یاد و خاطره 13 سرباز آمریکایی را برای همیشه گرامی می دارد. و مجله نشنال انترست در مطلب به وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگاهی انداخته و مطلب را تحت عنوان یک سال دیگر این حاکمیت گذشت اما در این کشور پیشرفت خیلی اندک صورت گرفته نشر کرده است. مجله می نویسد در حالی که افغانستان تا حد زیاد به فراموشی سپرده شده، اما دو سالگی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صحنه تکاندهنده میدان هوایی کابل را که مردم برای فرار از افغانستان تلاش می کردن به یاد می آورد. در بخشی از مطلب می خوانیم که جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در کنار دفاع از اقدامات اداره رئیس جمهور جو بایدن اعتراف کرده است که پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا آسان نبود، اما به گفته وی این به آن معنا نیست که عمل کردن به آن ارزش نداشت. به نوشته نشنال انترست طی دو سال اخیر در بخش‌های حکومتداری، رشد اقتصادی و امنیت در افغانستان پیشرفت‌های خیلی اندک صورت گرفته است. در این مطلب همچنان می‌خوانیم که شانس بسیار کم وجود دارد که با کمک‌های بین‌المللی بشری در وضعیت این کشور تغییر قابل ملاحظه وارد شود. به باور نویسنده مطلب آنهایی که به اصلاحات خوشبین بودند امیدهایشان بر اثر پالیسی‌های تندروانه طالبان نقش بر آب شده است. یک تاجر در ولایت هرات با ساخت یک مکتب خیریه برای 500 دختر یتیم و بی‌بساط فرصت آموزش رایگان را فراهم کرده. این مکتب از صنف اول تا 12 فعال شده است، اما به علت محدودیت های طالبان بر آموزش دختران، دانش آموزان تا صنف 6 در آن درس می خوانند. بیشتر در گزارش شاپور صابر.
دختران خردسال در صنف سوم مکتب خیریه احمدشاه فقیری در شهر هرات درس می‌خوانند. آنان با لباس‌های آبی و روسری‌های سفید سخنان معلمشان را تکرار می‌کنند. مکتب خیریه احمدشاه فقیری به این دختران که بی‌سرپرست و نادار هستند، فرصت آموزش رایگان را فراهم ساخته است. یلدای 9 ساله یک تن از این شاگردان است. وی می‌گوید پدرش مریض است و به خاطر مشکلات اقتصادی به مکتب رفتن نمی‌تواند. اما این مکتب خیریه تمام امکانات آموزشی را به طور رایگان در اختیارش گذاشته است. یلدا با خواهر کوچکترش در مکتب خیریه احمدشاه فقیری در شهر هرات مصروف آموزش هستند. او به رادیو آزادی میگوید:
به اساس مشکلات مالی که بود، ما از مکتب به این مکتب آمدم و هیچ فیسی از ما دریافت نکردن. کتاب، قلم و لباس دارم برای ما دادن. ما کوشش میکنیم درس بخونیم تا اول نمره بشیم.
این مکتب از صنف اول تا 12 فعال شده است، اما به خاطر منع آموزش دختران صنف‌های 7 تا 12 از سوی حکومت طالبان، دختران خردسال تنها تا صنف 6 در این مکتب آموزش می‌بینند. خدیجه شاگرد صنف 6 این مکتب است. وی که قرار است تا چند ماه دیگر از صنف 6 فارغ شود، نگران مسدود ماندن مکتب‌ها برای دختران صنف‌های 7 تا 12 است. خدیجه می‌گوید که اگر به زودی مکتب‌ها برای دختران بازگشایی نشوند، او همانند میلیون ها دختر دیگر از آموزش محروم شده و خانه نشین خواهد شد.
مکاتب صنف 7 به بالا باز کنند تا ما بتونیم به تحصیل خود خواه ادامه بدیم و بتونیم به کشور خود خواه خدمت کنیم و به آرزوهای خود خواه برسیم.
بیشتر دختران دانش آموز در مکتب خیریه احمدشاه فقیری پدرانشان را در جنگ از دست دادند. شعیب فقیری مدیر عامل مکتب خیریه احمدشاه فقیری میگوید که با فعال ساختن این مکتب تلاش کرده است که دختران یتیم و فقیر مانند دیگر دختران درس بخوانند تا به آرزوهایشان برسند. وی در این باره میگوید:
ما بیشتر از 500 شاگرد اوناس در مجتمع خیریه الحاج احمدشاه فقیری مصروف تحصیل هستم که بیشتر بی‌بذاتان خوشبختانه بنیاد خیریه الحاج احمدشاه فقیری این امکان فراهم کرد که در بخش غرتسیه، در بخش لباس، در بخش آموزش رایگان در خدمت دانش آموزا باشم.
بیشتر از 700 روز می شود که دختران صنف‌های 7 تا 12 در سراسر افغانستان به مکتب نرفتند. با گذشت بیشتر از 2 است که حکومت طالبان مکتب‌ها را برای شاگردان دوره متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه مسدود ساخته و هیچ پاسخ روشنی درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه نداده است. در این حال افراد طالبان روز چهارشنبه از سفر بیش از 100 دانش آموز دختر افغان به دبی در میدان هوایی کابل جلوگیری کردند. این دختران به دعوت 1 میلیاردر عرب قرار بود در امارات متحده عربی درس بخوانند. به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که به خاطر اعمال محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران 85% دختران افغان از آموزش محروم شدند. آمارهای یونیسف نشان می‌دهد که 2.5 میلیون دختر افغان از رفتن به مکتب و پوانتون محروم هستند. یلدا که هنوز صنف سوم مکتب است، امیدوار است که به زودی مکتب‌ها به روی همه دختران افغان باز شود تا آنان بتوانند به آرزوهای خود برسند. به گفته او، مسدود ماندن مکتب‌ها به روی دختران آنان را ناامید ساخته و یک آینده تاریک به همه دختران رقم خواهد زد.
پیام‌ها و نظریات شما.
همه صدای ما نشن میکنین، صدای ما نشن کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچوان خریلی هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد، احتام ما در سکه توجه نکرده، کمک همکاری نکرده. سال خوشگوه مردم بخی داری بداره، اتا توانای مجرات نداره که مجرات کنن. شبای اتیما و به وزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که به امرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه. اگه جهان تشکر.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، دستای شال است، دیگه پاهاش قطع است. خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنین.
در همین جای استایسه رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 7:30 امروز درامه روزنه امید از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون با همکارم نوریاس نوری باشید.